یه خواهر کوچیکتر، مادر با این شرایط، پدر با شرایط بیماری، یادم نمیره واقعا خیلی سخت گذشت. یه روزایی بود علی آقا، شاید یه روزا که نه اکثر روزا اینجوری بود، اصلا ما چیزی تحت عنوان صبحانه نداشتیم بخوریم، یعنی دیگه نهایتش یه چای شیرین بود با یک نون خوش شده ای که تو این چای شیرین بزنیم بخوریم همینجوری، این میشد صبحانه ما از میوه و گوشت و اینجور چیزا که اصلا خبری نبود چون کسی نبود حمایت بکنه.
و تو داشتی این در اون در میزدی که بتونی
صبح تازه میرفتم مدرسه خسته کوفته برمیگشتم، حالا شما حساب کنید بچه ایست کلاس سوم دبستانی، برمیگشتم و یه غذایی میخوردم و خودم رو آماده میکردم میرفتم سمت بازار شاهزاده فاضل یزد، میرفتم اونجا دست فروشی میکردم. حالا یه زمانی مثلا باتری قلمی یادمه میفروختم، نوار کاست خالی میفروختم، خیلی از اون نوارا رو خودم بعدش برمیداشتم، بعدن که تونستم کلی زحمت کشیدم. یکی از وسایلی که دوست داشتم داشته باشم همیشه واکمن بود که بتونم تلاوت قرآن گوش بدم باش، که بتونم صدای خودم رو ضبط کنم، اشکالای خودم رو بفهمم، به استادم ارائه بدم. و
این صحنه رو توی فیلم‌ها زیاد دیدیم، سریع شاهراهی یا یه جایی یه بچه مثلا 9 ساله 10 ساله دارم تصویرش میکنم که بساط کرده داره دست فروشی میکنه، از اون ور خیابون یه مادری دست بچه‌شو گرفته شیک و پیک داره میره، مثلا بچه میگه توی مغازه من اینو میخوام، اینو میگیره و این بچه این صحنه رو میبینه، یه بستنی هم دستشه و شاید همین بستنی ساده حسرت همون بچه‌ای باشه که داره دست فروشی میکنه. تو وقتی قطعا این صحنه رو هر روز میدیدی چه حالی داشتی؟
خب هر
جانم
بچه‌ای بالاخره آرزو داره دست پدر مادرش تو دستش باشه، این چیزایی که لازم داره رو بتونه تهیه کنه. پدر من خیلی زحمت کشید، نه که نخواسته باشه، نتونست، یعنی صد خودش رو گذاشت، دیگه شرایطش اینجوری نبود و من از همون بچگی انگار بزرگ بار اومدم که به کسی رو نزنم،
با غیرت
باشم، حتی خواسته های خودم رو بذارم کنار، بذارم در اولویت چندم خودم. یادم نمیره یه وقتایی خب ما وضعیتمون تقریبا سخت بود، دیگه سختتر شد، یادم نمیره یکی از اهداف این بود که مثلا یه واکمن بخرم، دست فروشی میکردم میرفتم همونجا، هم خیلی اذیت میشدم، خیلی زخم زبونا بود، خیلی ها اذیت میکردن، نمیذاشتم ما اون کار انجام بدیم. خیلی وقتا باورت نمیشه علی آقا، میرفتم تو بازار شاهزاده فاضل، خب خیلی از اون مغازه طلا فروشیه، وای میستادم زل میزدم شاید 20 دقیقه به یه گردنبند طلا، میگفتم ای کاش بابا که نتونسته الان فراهم کنه، ای کاش من میتونستم این طلا رو برای مادرم بخرم.
عزیزه
به مادرم میگفتم من یه روز اینو برات میخرم، یعنی خریدم اون طلا، اون چیزی که مد نظرم بود و به مامانم نشون داده بودم، گفته بودم من کار میکنم نگران نباش، همه بدهکاری رو بابا رو میدم، من همه اون چیزایی که اتفاقای بدی که افتاده انشالله جبران میشه.
مادر چی میگفت؟ نگران بچه 9 ساله 10 سالش نبود؟
اون که قطعا بله، مادر نگران بود که آقا من دیر نیام، من چون از ساعت 2 و 3 که میرفتم تا 9 و نیم 10 شب خودم با یه دوچرخه دست دومه خیلی معمولی، بابا که از تهران میرفتیم برای من گرفته بود، با همین دوچرخه میرفتم میومدم، از اون طرفم که میومدم بالاخره یه چیزی میخریدم برای خونه میومدم، بابام یه مدتی اصلا خونه نبود، بستری بود و خیلی شرایط سختی بود. یعنی یادم میاد الان هم خوشحالم که خدا بهم عنایت کرده تا به اینجا رسیدم، هم یه چیزایی بود که گذشت و
ولی هیچ وقت از ذهن تو پاک نمیشه.
هیچ وقت از ذهن من نمیره. و
گفتی که یه روز من این طلا رو برای مادرم میخرم.
آره
خب،
و روز مادر بود، مادرمو سورپرایز کردم یا غافلگیر کردم، پولامو جمع کردم، هر شب یک مقداری از اون پولی که بالاخره فروش داشتم و بالاخره دست فروش میکردم و میذاشتم کنار تا تونستم این کار رو انجام بدم. و اتفاقات بسیار زیادی افتاد تو اون چند سال، کم 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 خدا رو شکر بابا بهتر شد، دیگه با هم اومدیم شروع کردیم به یه سری فعالیت ها، اومدیم دوباره توی بازارچه های هفتگی شروع کردیم کار کردن، الحمدلله کم کم اون بدهکاری ها رو دادیم و دیگه این سری از مشکلات رفع شد و عزتیه که این قرآن و اهل بیت به ما داد
الحمدلله،
ما بتونیم توی این مسیر. حالا اینکه چیکار کردیم خیلی جالبه.
حسن من احساس میکنم تو توی 9 سالگیت به اندازه چند سال بزرگ شدی، از اون تایم تا زمانی که برسی به یه شرایط قابل اتکایی که بگی خب من رسیدم به اونجایی که فکرشو میکردم. ولی لحظه که اون طلا رو اولین بار گرفته بودی به مادرت دادی، برخورد مادرت چی بود؟
مادرم گریه کرد، عشق ریخت. حالا همون سن کوچیک بودم، دست منو بوسید، چون من دستام وقتی میومدم شبا واقعا دیگه نای این که بخوام مداد و قلم و اینا رو بردارم تکالیفمو بنویسم برا فردا نداشت. دست منو بوسید و خیلی از من بالاخره تعریف تمجید کرد و گفت که تو بالاخره مشکلاتو حل میکنی، من میدونم تو با این تلاشی که داری انشالله ما رو سرفراز میکنی. و علی آقا من یکی از اهدافم این بود که خانوادم اعتبار پیدا کنه، خانوادم بیاد بالا و بتونم هر کاری برای پدر مادرم، برای خواهر برادرام انجام بدم انجام بدم، چون پسر بزرگ بودم و خیلی وقتا از خودم زدم، سعی کردم این کارو انجام بدم و خدا رو شکر شرمندشون نشد.
رسیدی به اونجایی که همیشه دوست داشتی برسی، همه خستگی های روزمرت، زیر آفتاب بودنت، دستای سیاهت، خستگی که می اومدی خونه باز به فکر این بودی که فردا باز با کار کنم پولامو جمع کنم، به کجا رسید؟
چون ما پدرمون خودش هم قاری قرآن بود توی مجالس، حالا گاهن، حالا به صورت خیلی حرفه‌ای نه، ولی شرکت میکرد از اون طرف تو مجالس امام حسین. و یادم نمیره بابا بعد از این موفقیت ها اینو به من گفت، موفقیت هایی که کسب کردم، گفت من فکر نکنی همین جوری ازدواج کردم، همین جوری خدا تو رو به من داده. گفت نه، من زیر علم حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام گریه کردم، نس کردم و از آقا تو رو خواستم که خدا تو رو به من داده تا به اینجا رسیدی. گذشت، حالا بابا یه سری تمرینایی میکرد، بعد از نماز یه وقتایی میشستم کنار سجاده بابا قرآن میخوندم، به من یاد میداد. مادرم از اون طرف هم آشپزی میکرد، هم نوارای استاد عبدالباسط رو میخوند، زمزمه میکرد.
خب
من اینجوری یاد گرفتم قرآن خوندن و سر صبحگاه هر وقت میخوندم مدیر، معلم‌ها، بچه‌ها تعریف میکردن. حالا یه سری بچه هم بودم که حالا شیطنت میکردن، یادم نمیره هر وقت پدر مادرم میومدن توی مدرسه، مدیر و حالا عواملی که بودن به احترامشون وای میستادن، میگفتن بچه شما قاری قرآنه، بچه شما مدعی امام حسین، و سرفراز میشدن. به خاطر همین یه کارم که شده، هم درسمون خوب بود خدا رو شکر، هم این شاخصه رو که داشتیم، خیلی پدر مادر سرفراز بودن، میومدن خونه میگفتن خستگی از تنمون رفت
و تو هم مقامت سرافراز کردن پدر مادر
دقیقا هم میخواستم اون خلاها، اون کمبودا با کارهایی که من انجام میدم برطرف بشه. و رسیدیم کم کم به مراحل بالاتر. آره میخوندم توی مسابقات، کم کم شرکت کردم، کلاس پنجم، اول راهنمایی، جلسات رو رفتم به صورت حرفه‌ای، کم کم شروع کردم.
اینو همش در همین حینه که با همه مشکلات و سختی‌ها داری
دست و پا می‌رفتم این بر اون بر، حتی خیلی وقتا برای من سخت بود یه خورده، ولی دیگه راضی شده بودم به این موضوع که باورت نمیشه یه سری جاها من می‌رفتم استاندار یزد، می‌رفتم یه سری جاها آقا مسئولین بزرگ شهر، دکتر، مهندسا، برنامه‌های خیلی سنگین تلاوت قرآن انجام میدادم، ولی اینا میومدن مثلا منو تو خیابون میدیدن که دوباره آقا من تو بازار چفتگی وایسادم پشت یه مثلا آقا بساتی یا یک اجناسی که داره میفروشه،
خجالت میکردم.
خب خجالت که کار آر نیست. آها. و الحمدلله از بازومون پول در میوردیم، نمیرفتیم گدایی کنیم، نرفتیم آقا به کسی رو بزنیم. خلاصه اون جایگاهی که حالا تو بحث قرآن دارم بالاخره یه جوری دیگه شاید دیده بشه.
خودت تو مقایسه میکردی با بقیه بچه‌هایی که پای رحل قرآن نشستن، هر کدومشون راحت دیدن میان
بیشتر داشتن، امکانات بیشتری داشتن،
کارت سختر
نداشتیم قاعدتا این را دیگه تا حدود پیش دانشگاهی، حالا یا قبل از کنکور بهتره بگم، دیگه ما کار کردیم تو این هیته، کمک کردیم، بدهی ها رو صاف کردیم، مشکلات حل شد،
بدهی های بابا رو.
آره از یه قسمت به بعد دیگه، یعنی اون جایگاهه و اون مدل کارهایی که ما انجام میدادیم ایجاب نمیکرد که من اون مسیر حالا فروشندگی اینا رو ادامه بدم. دیگه اومدم درگیر شدم تو بحث مؤسسات قرآنی، مدارس غیر انتفاعی، مدارس دولتی. دیگه دعوت میکردن میگفتن آقا ما میخوایم شما بیاید، هم حالا خوش صدایی، هم میخوایم برامون بخونی، هم با بچه ها خوب داری کار میکنی، خانواده ها راضی ان. عزت قرآن اهل بیت بود. کسایی که شاید کسانی که میخواستن ورود کنن به این مدارس کلی باید درس خونده باشن، کلی باید بالاخره به قول خودمون پارتی داشته باشن، بعضی وقتا یا رانتی داشته باشن که بتونن ورود کنن. ولی ما تنها چیزمون، تنها پارتیمون که همیشه بگم دمش گرم هوای منو داشته، آقای امام حسین، آقای امام حسین علیه السلام پارتی من بوده همه جا و همیشه هوای منو داشته.
ازدواج کرده بودی توی این سنی که داری میگی دیگه؟ جا افتاده بودی و پیش دانشگاهی و برش دانشگاه و اینا، که ازدواج کردی؟
من سال 93 بود که ازدواج کردم.
چی شد؟ چه شکلی بود ازدواجت؟
ازدواج ما به صورت همون
سنتی
دیگه. آره خدا بالاخره یک همسر خوب نصیبمون کرد که هم بالاخره مدل خودمون بود، راحت بخوام بگم، و خیلی فداکاری، خیلی از اتفاقای خوب به خاطر دو تا زن اتفاق میفته، یک مادر و یک همسر خوب، که اگر این دو نفر حامی خوبی باشن مطمئنن شما پیشرفت میکنید توی زندگی.
پس با اینکه مسئولیت اضافی هم به گردنت افتاد بعد از ازدواج کردن، به هر حال مسئولیت جدید اضافه میشه، ولی همسرت هم همپا و همراهت بود برای پیشرفت.
و هنوزم علی آقا اینا بگم که هنوز که هنوز من همون کارا رو دارم انجام میدم، یعنی خدمتی که باید به پدر مادر بکنم دارم انجام میدم، هر کاری از دستم بر بیاد کم نمیذارم، یعنی بهشون سر میزنم، حالا مسائل مالی الحمدلله تو این زمینه هر کاری بتونیم بکنیم برای پدر مادر باید بکنیم، چون دعای خیر پدر مادر اثر داره که حالا توضیح میدم این اثر این دعایی که کردن برای ما به کجا ختم شد.
بچه‌های با دل و غیرتی مثل تو یه جنسی دارن که پیش خودشون نمیگن که خب الان من این کارو برای پدر مادرم کردم، من فلانی ام، من این شکلی بزرگ شدم. یه که چرا من یه گوشه کارو نگیرم، من وظیفمه، و خدا خیلی نگاه میکنه به این آدم ها. خوش به حالت. خب مسابقات جهانی شرکت کردی درسته؟
آره. حالا اینم داستانش خیلی مفصله،
بگو برام داستانش.
خب من خیلی محدودیت داشتم، حتی تو این بحث مسیر مسابقات قرآنی هم من بارها محدودیت داشتم. من یادم نمیره یه سال حدود سال 88 بود که اول کشور شدم مسابقات دانش آموزی در کل مقاطع دبیرستان، اونجا اول شدم. سال 89 بود توی مسابقات سراسری که برگزار شده بود توی رشته ابتهال من شرکت کردم، اونجا من اول شدم. حالا فکر کن شما یه جوان 19 ساله 20 ساله بیا توی مسابقات اول بشه، در مسیر پیشرفت قرار گرفته، به ما زنگ زدن که آقا ما شما رو میخوایم ببریم برای کشور ترکیه 15 روز ماه مبارک رمضان، بیایم اونجا اجرای برنامه کنیم. گفتم آقا من مشکل دارم. گفتم خب مشکل تو حل کن. مشکل چیه؟ گفتم نه آخه من نمیتونم. نه آقا باید بیای شما، هر جوری هست. گفتم خب من شرایطم جوری نیست که بتونم بیام. گفتم پاسم مشکل داره. گفت خب پاستو درست کن. بعدش داستانی که متوجه شدن با یک لحنی صحبت کردن، گفتن اصلا هیچی نگو که الان میان جایزه‌تم ازت میگیرن. خیلی دلم شکست. یعنی شما داری میفتی توی مسیر پیشرفت، خب اینا انگیزه بهت میده که دوباره کار کنی و و و الا ماشاءالله این اتفاقا خیلی افتاد، کشورهای مختلف دعوت کردن، یه سری پیش نیومد و
هر بار یعنی شرایطش پیش میومد تو
آره دیگه
بر مسابقه بدی
نمیشد،
مشکل خروج داشتی، شناسنامه هم نداشتی، پاسپورت هم نداشتی.
و مشکلی هم که بود یه دوره یادم نمیره اینجا دیگه، واقعا الان خودم هم دارم میگم یه جوری دارم میشم. یه سال اومدن منتخبین یه جشنواره‌ای بود برگزار شده بود، نفرات اولو که حدوداً 10-15 نفر بودن انتخاب کردن که ما می‌خوایم به صورت دست جمعی بریم کربلا، بریم توی حرم امام حسین اجرا کنیم. خب دیگه برای من نوعی که من نوکری می‌خوام بکنم دیگه چی بهتر از این که برم تو حرم مولان امام حسین، تو حرم حضرت ابوالفضل برم اونجا بخونم. بزرگترین افتخار برای من، مگه اصلا بالاتر از این داریم؟ با یکی از دوستان راه افتادیم از یزد، حدود 18-19 ساعت خودمون رو رسونیم تا ایلام و همه پاسپورت ها دستشون، حالا ما هم یه پاسپورتی داشتیم که دستمون بود و هماهنگی ها انجام شد. حتی یه شب ایلام و مهران محفل اونس با قرآن داشتیم و خیلی کیف کوب آماده که میخواییم بریم. صبح که قرار بود بریم سمت لب مرز و از اونجا رد شیم، این مسئول اون تیممون که قرار بود ما رو ببره گفت آقای حسن‌زاده من نمیدونم چرا اینجوری شده. گفتم چی شده آجی؟ گفت که حقیقتش قبول نکردن شما، ما ویزای گروهی گرفته بودیم و متاسفانه اینجوری میگن، ما الان خودمون نابود داریم میشیم از این خبر که به ما گفتن آقا شما نمیتونیم. یعنی حاجی این نکته رو که این بنده خدا گفت، من نشستم رو زمین دیگه فهمیدم قسمت نیست حتما، چرا اینجوری باید بشه. یعنی خیلی خودم رو کنترل کردم جلو بچه ها دیگه خودم رو نبازم،
ولی مشخص بود الان بغض کرده بودی داشتیم.
آره دیگه
دقیقا. خیلی فشار اومد،
خیلی سخته آقای قیلی، چون نمیدونم تجربه شو داشتی فکر نکنم داشته باشی که بخوای یه جا بری
بگم همه... ایشه در کرد دروغه، چون باید آدم تو شرایطش باشه. ولی خب تو میگی میخواستم برم مسابقه بدم، میخواستم دعوتم میکرد، آقا من رسیدم به یه جایی، من خودم رو نشون دادم، فهمیدم من استعداد دارم، صدا دارم، همیشه دارم، آقا بذارید من برم شرکت کنم، آقا حرم امام حسینه، من میخوام برم اونجا برای
آره
مولان بخونم.
خب دوستانی که حالا
خب همش به در بسته میرسید.
آره دیگه خلاصه اینا تلاش کردن بندگان خدا، دیگه براشون اینجوری نبود که بگیم آقا فلانی کجاییه ما اینجاییم، نه خیلی زحمت کشیدن، ولی خب دیگه آقا شرایط اینجور بود که نمیشد.
چی شد این مسابقه ای که شرکت کردی و خبرش هم اومد و جایزه بردی تونستی شرکت کنی توی اون کشور؟
آره حالا بعد از این دلشکستگی که نتونستم من برم، تا خود یزد داشتم زار میزدم، من انقدر گریه کردم، گفتم امام حسین دمت گرم، یعنی ما لایق نبودیم، ما را راه ندادی با بچه ها بیاییم. که یکی از دوستان من که خودش کارگردان بود و تصویر بردار بود گفت این داغ رو دل منم بود بعد سالیان سال. گفتم امام حسین کجا میخواد برای تو جبران کنه؟ که سال 1401 بود، دقیقا قبل از مسابقات قطر دوباره همین اتفاق تکرار شد. من خودم شدم مسئول یک کاروانی انگار که خوش صدا ها را جمع کردم، باهاشون تمرین کردم، آمادهشون کردم برای یه مسابقه در عراق که بیان شرکت کنن، بعدش هم برن توی حرم اجرا کنن. همه اینا رفتن، من موندم
دوباره.
خیلی دلم شکست. مسابقات جهانی قطر بود، حدود 1300 نفر شرکت کردن از سراسر دنیا. یه دفعه اعلام کرد که آقا شما جز 100 نفر منتخبی شدی که باید حضوراً بیای. من واسه خودم گفتم بابا کربلا و عراق که زیارتیه نشود، اینجا که قطعا نمیشه، ولی امام حسین کسی رو مدیون خودش نمیذاره. امام حسین بلده چجوری جبران کنه. اعلام شد و حضوراً رفتیم کشور قطر. بعد از همه سختی ها، همه تلاش ها، همه درهای بسته‌ای که ما تو این چندین و چند سال خوردیم و به نتیجه نرسید، که یه وقتایی هم واقعا ناامید شدم، گفتم دیگه تو بحث مسابقات شرکت نمی کنم کلا، دیگه در حد همین آموزش و یه جایی برم بخونم فقط. که این اتفاق خوب افتاد، ما رفتیم در مسابقات قطر. آقای قیلیچه عزیز، خب 100 نفر از سراسر دنیا اومده بودن، قاری های خوب و قوی هم بودن،
ولی مسابقه مهمی بود درسته؟
بله مسابقات جهانی بود، جایزه خیلی خوبی گذاشته بودن و دیگه قسمت شد، همه چیز درست شد.
جایزش چقدر بود محمد حسن؟
جایزش حدود 140,000 دلار بود که حدودن حالا 8 میلیارد 7 و قرده 8
خیلی بوده دیگه، میتونست زندگی خودت و خانواده‌ت رو عوض کنه قشنگ. تو یه روزی که بچه بودی، آرزوهایی داشتی، اون طلاها رو پشت ویترین دیدی، کار کردی، همه اینا رسیده به یه جایی که خدا گفته که اینجا من این سکوی پرتاب رو برای تو گذاشتم، برس بهش. چی شد؟ رفتی؟ نرفتی؟
اتفاقا قبل از این مسابقات قطر هم قرار بود یه کاری رو شروع بکنم که یعنی یه مبلغ خیلی ناچیز دنبال اون بودم که جور بشه، یک ماه دنبال اون دویدم که اون مبلغ جور بشه.
ولی مثلا چقدر می‌خواستیم؟
دور و بر مثلا 50 میلیون تومان که البته الان ناچیز خورده، ولی اون وقت خیلی برام بود، یعنی ارزش خیلی زیادی داشت چون می‌خواستیم یه کاری رو انجام بدیم.
ولی با اون 8 میلیارد خیلی
آره دیگه پاسده. و کارهای مختلف هم من کردم، حالا جدا از دست فروشی بنایی این بر اون، بر اصلا کارهای مختلف دیگه، تجربه مختلفی تو بازار داشتم دیگه. این شد که آقا قسمت شد ما بریم و اونجا همه تقریبا بالای 90% اهل تسنن بودن، هم داورا هم شرکت کننده ها. یه خوردم براشون سخته از کشورهای غیر عربی بیاد کسی رتبه بیاره یا خوب بخونه، یا اصلا تعجب میکنن میگن مگه ما داریم کسی فارسی صحبت کنه، عجم باشه، اینجوری مثلا بیاد قرآن عربی بخونه، اینجوری مثل خود ما عربی.
یونس شاه مرادی رو هم صندلی نشسته بود، یه همچین داستانی داشت که خب مسابقه شرکت کردنه، گفتن اصلا باور نمی‌کردن که من ایرانی اصلا قرآن بلد باشم بخونم.
آره دقیقا
پس گفتن.
آره همینجوری بود. سه مرحله بسیار سخت داشت مسابقه. مرحله اولو که رد شد، مرحله دوم، مرحله نیمه نهایی، شب میلاد امام حسین علیه السلام، شب میلاد امام حسین بود، فینالم شب ولادت آقا ابوالفضل بود،
دو شب پرسن.
بله من یه معامله‌ای کردم قبل از مسابقات قطر. من یه هیئت دارم، هیئت رحمت آباد یزد، که چندین سال افتخار دارم نوکری میکنم براشون، میخونم اونجا برای امام حسین میخونم و همون سبک سنتی. و توی یزدم باب هست که مثلا آقا با مداح میان صحبت میکنن، باش قرارداد میبندن، یه سلهی بهش میدن، میگن آقا 10 شب میای ما مثلا فلان
جدی قرارداد میبندن؟
تقریبا اینجوری قرارداد میبندن که یعنی شما جای دیگه نری، حتما همینجا باشی 10 شب محرم، جای دیگه قول ندی، چون اینا برنامهشون ساعتش مشخصه و قاعدتا نباید جای دیگه بره اون مدایی که قبول میکنه. لذا خب هیچ وقت من یادم نمیاد تی کرده باشم تو این مسیر بگم آقا فلان مبلغ به من بدید من میام میخونم. دادن گرفتن،
علاوه بر قرائت مدعی هم میکنن، اینم دارم میگم که تو ذهن مخاطب باش. هیچ وقتم نگفتی آقا من اینقدر سله میگیرم
کم زیاده، هیچی نگفتم.
خب نباید هم شکل
یه دو سه سالی بود که اومده بودیم تهران ساکن شدیم بعد از 22 سال، دوباره این هیئت تماس گرفت که بیا. خب واسه ما سخت بود دیگه، هم شرایط مالی هم شرایط کاری، بخوام 15 روز برم یزد با اون حالا سختیایی که داره. خیلی ها بهم پیشنهاد دادن آقا امسال که حالا اومدی اینجا دیگه کلاس بذار، بگو آقا من اینقدر پول میخوام اینقدر اینجوری. ولی یه نفر خیلی نکته جالبی گفت از اساتید ما، خدا حفظش کنه، استاد داوود جعفری از قاری بین‌المللیان، و خیلی مشتی گفت، گفت آقای حسن زاده من میدونم چه مشکلاتی الان تو زندگیت داری، اگر اعتقاد نداری که امام حسینی هست و حضرت زهرایی هست که اینا همه عالم دستشونه، که برو دنبال کارت، 20 سال داری اشتباه میری،
خب
اگرم قبول داری هیچی نگو، امسال اتفاقا هیچی نگو، برو ببین خودشون کجا جبران میکنن. جبرانشو من دیدم شب میلاد امام حسین، توی هتل زار میزدم، تنها گریه میکردم، روزه خوندم، گفتم یا امام حسین اینجا جاشه و اینجا شما اون عزت رو به من بدی. کلی روزه خوندم، کلی درد دل کردم، حرف زدم با امام حسین، با حضرت ابوالفضل، و یه جوری گریه میکردم که تا حالا گریه نکرده بودم واقعا تنها. نکته جالب اینه که اومدم داخل سالن مسابقات، مجری اومد یه سینی رو آورد، یه تنگی رو آورد که شما قرعه مسابقاتت رو باید برداری، هر سوره هر صفحه اومد بدون هیچ مروری باید بخونی. خب این خیلی سخته توی مسابقات شما بخوای آهنگ گذاری کنی، چینش الهانت، بحث نفست، بحث معنا محوری، خیلی سخت، باورت نمیشه علی آقا، فکر میکنی چه آیه‌ای به من افتاد؟
چه آیه؟
آیه 111 سوره مبارکه توبه بود که شأن نزولش انگار امام حسینم.
بله.
ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خیلی استرس داره صحنه مسابقه و داورا و بالاخره اون فضا. یعنی خدا شاهده این آیه رو دیدم، حالا شروع این آیه جام اون قرعه مسابقه خیلی سخت بود، شروعش با این آیه بود. گفتم دمت گرم،
فهمیدم اگه جایی رسوندم.
دمت گرم که عوامو داری دیگه. قرص و محکم نشستم خوندم. خیلی جالب بود که اون داورا میگفتن این 100 نفری که خوندن هیچ کدوم صداش مثل شما توی قلب ما نفوذ نکرد. چی داره این صدای تو؟
حالا تو این تلاوتت تلاوتیه که باهاش میتونی جایزه رو برنده بشی و برای خانواده، برای خودت، برای همه شرایطو عوض کنی.
بله دقیقا همینه و با این نیتم بود. اصلا نظر من این بود، نیت من این بود که بتونم برای پدر مادرم یه کار بکنم، چون پدر مادرم برام دعا کردن، همیشه دستشون رو بوسیدم. قبل از مسابقات قطر برای اولین بار با افتخار میگم که بچه‌هایی که همسن و سال منن بدونن چه نعمتی دارن، اونایی که دارن. خدا رحمت کنه همه اموات و گذشتگان و پدر مادرم که بودن، علل خصوص پدر شما رو
خدا رفتگان
شما رو روشون شاد بشه.
بابای منم میگفت که زندگی، گفت جز معارف اهل بیت دنبال چیزی نرو، دو تا بال داره برات، یکیش اهل بیت امام حسین، یکیش هم قرآن. شما الان یکی از این بالا دستته، امام حسین به دل اونا انداخته، به دل شما انداخته. من نمیدونم چه اتفاقی افتاده ولی خودت فهمیدی که کار دست امام حسین بوده.
و دستبوسی پدر مادر رو که من یادم نره این نکته رو بگم که میخواستم بگم، پای پدر مادرم رو بوسیدم برای اولین بار توی عمرم و همون دل شکسته پدر مادر و دعاشون اثر کرد.
برنده شدی و آرزوهات طبعا محقق شده دیگه. زندگی چه فرقی کرد بعد از این اتفاق؟
خدا رو شکر. البته ما سعی کردیم همون منوال زندگی رو داشته باشیم، همون روال رو داشته باشیم و خیلی حالا بین دوستان و فک و فامیل و دوستان آشنایانی که هستن تغییر آنچنانی نداشته باشیم. بیشتر سعی کردیم حالا یه خورده
برای پدر مادر خانواده چه کردیم؟
قرار بود یه خونه‌ای براشون بگیریم که الحمدلله حالا انجام شده و دیگه از اون حالت مستأجری اومدم بیرون و پدر مادر رو حتی به خودمون ترجیح دادیم که اول اونا صاحب خونه بشن، یه کاری در کنارش بتونیم انجام بدیم.
دمت گر.
پدر مشغول بشه، هم برادرمون مشغول بشن و بتونیم یه حسینیه‌ای داشته باشیم، عاشقان امام حسین بیان ما خدمت کنیم تا آخر عمر اون تو این مسیر باشیم.
خوشا به سعادتت. دم شما گرم. آقا محمد حسن حسنزاده عزیز، خیلی خوشحال شدم از اینکه هم صحبت بودم باهات و فکر میکنم امام حسین بعضیا رو بغل میکنه بدون اینکه خودشون بدونه. دوست دارم که سرنوشتی مثل تو داشته باشن یه جایی.
انشالله که همینطور بوده باشه برای ما.
انشالله برای هممون این اتفاق بیفته و من خداحافظی میکنم. این قسمت هم از سر گذشت.
چه حس خوبیه خستی کنارم، من اون دلتنگی هامو دوست داری، همه دنیا اگه تنها بذارن محال تو بری، تنها بذاریم. تو میدونی دلیل قصه هامو، کسی اندازه تو عاشقم نیست، مثل من میمون روی زخمام، کسی جز تو شریک حقیقم نیست. چقدر خوبه کسی هست توی چشمات، نظاره نم نم بارون بپاشه، همه دنیا رو از دستت بگیرن، یکی هست که همه دنیا باشه.
شب شما هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم و ارجمند به خیر باشه. سپاسگزارم که ما همراه بودید در این مجال 8 ساعته. شب عالی به خیر باشه. خداحافظتون.